ساعت 9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
دبیر انجمن برنج ایران خبر داد ادامه ی روند کاهش قیمت برنج ایرانی در روزهای آتی.
آغاز بکار هشتمین نمایشگاه ایران نوشت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از امروز.
و باز شدن پای محصولات ایران خودرو در بورس کالا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما، من محمد رضا حورفر به همراه همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدول حسینی.
خبرها رو از رادیو اقتصاد به آگاهی میرسونیم.
دبیر انجمن برنج ایران از ادامه روند کاهش قیمت برنج ایرانی در روزهای آتی خبر داد و گفت بر اساس برآوردها امسال میزان تولید برنج در کشورمان به بیش از 2,250,000 تن میرسد که رقم قابل توجهی است. همکارم گزارش میدهد.
بازار برنج ایرانی روند نزولی قیمت ادامه دارد، روندی که از حدود یک ماه پیش و همزمان با فصل برداشت آغاز شده.
تعارف 75 تا 85 تومان درجه یکش.
خب چند بود مثلا همین یه ماه پیش؟
تقریبا 100 تومان بود، 110 تومان تورا بود.
هاشمی هم تا 135 حتی 138 بارای خیلی یکش مال گیلان رسید. ما 138 تومان فروختیم. اون هم الان من فکر کنم روی 115، حالا با یه مقدار کم و زیاد اینجوری باشه.
برنج پرمحصول همانند شیرودی 72 73 بود که الان تا 60 تومن حتی 58 تومن هم خریدیم.
به استانهای اصلی تولید کننده برنج می رویم.
قبل از اینکه برداشت برنج شروع بشه قیمت کلایی داشتیم که تارم به کیلو 120,000 تومان تو شهرستان آمل یا مازندران رسیده بود، ولی خب الان که دست کشاورز هستش برنج به 85 خریدارم نداره.
تا دو سه هفته پیش برنج بالای 110 120 بود، الان 80 90.
برنج من هاشمیه، چند ماه پیش 128 تومان بود ولی الان شده 100 تومان.
دست اندرکاران میگویند علت اصلی این کاهش قیمت افزایش تولید است. حسنی مقدم مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی:
افزایش تولیدی که امسال ما خوشبختانه خواهیم داشت حداقل 20%، حتی پیش بینی هاش که شاید
یعنی
بیشتر از
20 میشه. سطح زیر کشتمون
تولید تقریبا سال گذشته 1,800,000 تن بود، تقریبا امسال حداقل 2,200,000 تن رو داریم.
از سوی دیگر امسال در فصل برداشت مجوز واردات برنج هم صادر شده تا رقابت میان انواع آنبر آبی برنج با داخلی هرچند اندک اما به تنظیم بازار این محصول یاری رساند. با جمعی این جوانب انتظار کارشناسان این حوزه مبنی بر تداوم روند کاهشی قیمت برنج داخلی در بازار است.
البته نرخ مصوب برنج ایرانی برای سال جاری هنوز اعلام نشده و مسئولان جهاد کشاورزی میگن در حال بررسی برای اعلام نرخ مصوب انواع برنج ایرانی هستند. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
هشتمین نمایشگاه ایران نوشت به همت مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی از امروز تا 18 شهریور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران برگزار می شود. در این نمایشگاه علاوه بر حضور بیش از 100 تولید کننده از سراسر کشور، چندین شرکت خلاق از جمله شرکت ماروک از زیر مجموعه های خانی خلاق و نوآوری تم یعنی تجاری سازی محتوا نیز حضور دارد که در زمینه فروش کالاهای فرهنگی شخصیت محور ایرانی فعالیت می کند. پوستر نمایشگاه ایران نوشت نیز دیروز رونمایی شد. این پوستر با نگاهی دارد به حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال قطر. هشتمین نمایشگاه ایران نوشت از ساعت 10 تا 22 در محل نمایشگاه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا خواهد بود.
بخشی از سود شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت تا پایان شهریور به سهامداران پرداخت می‌شود. به گفته سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، طبق تصمیم‌گیری‌ها در جلسات کارگروه سهام عدالت، سودهای وصول شده در سازمان خصوصی سازی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی منتقل می‌شود. آقای حیدری افسود حدود 6000 میلیارد تومان سود وصول شده سهام عدالت در حساب سازمان خصوصی موجود است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت در شهرهایی که امکان تامین زمین وجود دارد، ساخت خانه ها متناسب با تراکم شهرها یا کمتر از آن صورت می گیرد. به گفته آقای محمودزاده، اولین سیاست در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر کاهش تراکم ساخت است. شاخص تراکم عددی است که از تقسیم جمعیت هر شهر بر مساحت کل به دست می آید و هرچه خانه های یک طبقه و حیاط دار بیشتر باشد، تراکم کاهش می یابد.
خانه حیاط دار، خانه‌ای که فقط خوابگاه نیست و کارکردهای متعددی دارد.
واسه بازی بچه‌ها یا واسه پارکینگ یا حتی واسه بعضی مجالسمون که تابستون باشه از حیاط زیاد استفاده می‌کنیم.
بیشتر شدن خانه‌های حیاط دار در شهرها اخیراً با کلیدواژه کاهش تراکم و ساخت افقی مورد تأکید رئیس جمهور هم قرار گرفته.
مسکن یه طبقه، دو طبقه بسازید، حیاط دار ایجاد بشه. حتماً خوبه، اصلا فرهنگ ما همین فرهنگه. یه جور نشه که تراکم شما تراکم خیلی از این سال‌ها بالاتر باشه و این تراکم قابل دفاع نباشه.
در میان کلان شهرهای کشور، تبریز، مشهد، اصفهان و کرج تراکم کمتر از 100 نفر در هکتار دارند. این عدد برای شهر تهران 151 نفر در هکتار است. بیزایی، کارشناس مسکن:
تهران 10 میلیون جمعیت رو تو 700 کیلومتر مربع اسکان داده. لندن 10 میلیون جمعیت رو تو 1500 کیلومتر مربع اسکان داده.
اما در طرح نهضت ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی میگوید تاکنون 23 هزار هکتار زمین تامین کرده برای ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی. با در نظر گرفتن سکونت 3 نفر در هر واحد مسکونی، میانگین تراکم در نهضت ملی مسکن عددی معادل 195 نفر در هکتار خواهد بود، یعنی عددی بیشتر از تراکم فعلی در شهر تهران. سازمان ملی زمین و مسکن در این باره اینطور پاسخ داده. مالکی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن:
بخشی از اراضی 22 هزار هکتار خالص مسکونی خدمات در رفته است.
اگر برای دستیابی به عدد ناخالص 23 هزار هکتار زمین تامین شده را دو برابر هم کنیم، باز هم شاخص تراکم نزدیک به 100 نفر در هکتار می شود که معادل تراکمی همچون شهر کرج است. شکوهی، کارشناس مسکن:
برای اینکه تراکم حدود مثلا 60 نفر بر هکتار باشند که تراکم قابل قبولیه، حدود 200 هزار هکتار مساحت زمین لازم. چیزی که الان تحصیل شده حدود 50-60 هزار هکتار.
حال باید دید تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر توجه به ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بر اساس فرهنگ بومی شهرها و تأکید رئیس جمهور بر کاهش تراکم ساخت چه میزان عملیاتی می شود. امین انگارده، خبرگزاری صدا و سیما.
29 نمایشگاه بین المللی فرش دستباف در تهران گشایش یافت. در این نمایشگاه دستباف های از استان های مختلف و همچنین فرش های نفیس ایرانی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
دستبافته های نفیس در مجموعه نمایشگاهی از هنرمندان ایرانی. فرهناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش ایران:
اگر ما بخوایم دیپلماسی اقتصادیمون رو در کشورهای جهان پیش ببریم، به وسیله این هنر صنعت میتونیم پیش ببریم.
بهانه ای برای گرد هم آمدن تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف با رونمایی از فرش جام جهانی در 29 نمایشگاه بین المللی فرش دستباف. فرهناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش ایران:
حدود 600 غرفه که تجار ما، صادرکنندگان ما و شرکت‌های دانش بنیان و اتحادیه‌ها و تشکل‌های ما در این نمایشگاه حضور پیدا کردند.
هنر صنعتی ارزآور با ارزش افزوده بالا اما درگیر مشکلات صادراتی.
موانعی مثل تحریم که به خیلی از کشورها نمیتونیم مستقیما صادرات داشته باشیم و اینکه به لحاظ قیمت‌ها، به لحاظ موانع قیمتی هم زیاد مشکل داریم.
ما اجازه فرشی که بیاد تو ایران نداریم که سرویس کنه این فرش بیاد برگرد. یکی از مشکلاتمون اینه، یکی پیمان ارزیه.
تولیداتمون هم نسبت به قدیم خیلی کمتر شده به خاطر یک سری سیستمایی که تحریمایی که به وجود اومده.
محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
ما تلاش کردیم که عددی که فرش صادر میشه در تعهد ارزی خیلی بالا نباشه، یعنی قیمت گذاری نسبت به قیمت گذاری واقعی فرش پایین‌تر هستش که تأثیری باشه که تو برگشت ارز خیلی مشکل پیش نیاد.
بر اساس قانون حمایت از هنرمندان صنایع دستی، دولت مکلف شده ضمن حمایت از صادرات صنایع دستی و فرش دستباف نسبت به رونق و افزایش صادرات در سطح جهانی اقدام کند. محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
صادراتی که الان اعلام میشه صادرات واقعی فرش نیست، گرچه نسبت به سال گذشته رشد داشته، اما هنوز در مقیاس 60 میلیون دلار هست.
در 4 ماه نخست امسال بیش از 1 میلیون متر مربع فرش دستباف در کشور تولید شده که برای 4079 نفر ایجاد اشتغال کرده است. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد طرح دو فوریتی تعیین تکلیف معیار قبولی در آزمون وکالت امروز در دستور کار مجلس قرار می گیرد. آقای خزیان با تأکید بر اینکه طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، امتیاز نمرات باید به عنوان معیار پذیرش داوطلبان در آزمون وکالت باشد، گفت بر این اساس امتیاز میانگین نمرات در آزمون همان امتیاز میانگین وزنی نمرات تراز شده و مطابق با روش و اصول معمول آزمونهای سراسری و وکالت سالهای گذشته محاسبه می شود. برای اطلاع جزئیات بیشتر ارتباط تلفنی ما با آقای زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش تولید برقرار شده. سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر دارم.
بله جناب خزری، این تخلف و مسائلی که مطرح میشه و امتیازی که به عنوان معیار پذیرش داوطلبان قرار داده میشه، بفهمید که دقیقاً چیه؟
ببینید، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دنبال این بود که موانع موجود در سر راه استفاده بیشتر فارغ التحصیلان و جوانان از فرصت‌های شغلی رو فراهم کنه و این موانع رو رفع کنه و یک فضای عادلانه رو در اختیار همه قرار بده. از جمله این موارد بحث آزمون وکالت بود که خب هر سال با محدودیت هایی که کانون وکلا میگذاشتن، عملا بخش زیادی از وکلا از راهیابی به این شغل باز میموندن. ضمن این که ما سهم وکلامون هم نسبت به پرونده ها و جمعیت در کشور از اون میانگین جهانی بسیار بسیار پایین تر بود. ما در قانون مثبت کردیم که کسانی که 70% 1% برتر آزمون رو بتونن نمرش رو کسب کنن، اینها میتونن به اصطلاح وارد بشن به شغل وکالت و سایر موارد رو طی کنن.
بله.
در تفصیلی که دوستان کانون وکلای قوه قضاییه و کانون وکلا انجام دادن،
بله،
این رو به معنای نمره خام گرفتن. اگر نمره خام بگیرن، عملا تعداد پذیرفته شدگان نسبت به سالهای گذشته به شدت کم میشه. مثل همین امسال که الان کانون وکلای قوه قضاییه 2700 نفر رو اعلام کرده، با اینکه این مقدار سال گذشته بیش از 6000 نفر بود.
بله، اتفاقا اعلام شد که با نمره خامه. الان اگر تغییرات رو شما میفرمایید. بله.
ببینید، در نامه‌ای که اولا در متن مذاکرات کاملا مشخصه که منظور قانونگذار نمره ترازه.
بله.
یعنی همون میانگین وزنی. در خود قانون هم اومده که سازمان سنجش برگزار کننده. سازمان سنجش تمام آزمون‌هایی که برگزار میکنه معیارش نمره تراز هست.
بله.
علی‌رغم این موارد، رئیس مجلس هفته گذشته نامه‌ای رو زدن به رئیس قوه قضاییه و رسماً اعلام کردن که نظر مجلس نمره تراز هست.
بله.
اما متاسفانه هم کانون وکلا و هم دوستان ما در قوه قضاییه با اینکه مرجع تفسیر قانون مجلس است، اما همون رویه خودشون رو پیگیری کردن. در نهایت مجلس تصمیم گرفت که این رو در قالب یک استفساریه و طرح دو فوریتی امروز در مجلس مصوب کنه تا به طور رسمی هم نمایندگان در صحن نظر خودشون رو اعلام کنن و امیدواریم که کانون وکلا، قوه قضاییه، دستگاه‌های دیگه انشاءالله تمکین کنن. بله. و اجازه بدن که تفسیر قانون بر اساس قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی باقی بمونه.
خیلی متشکرم، زحمت کشیدید، با شما خداحافظ میکنم.
پای محصولات ایران خودرو هم به بورس کالا باز شد. بعد از بهمن موتور، حالا ایران خودرو 6 شهریور در نخستین عرضه در بورس کالای ایران 300 دستگاه هایمای S7 مشکی و 200 دستگاه هایمای S7 سفید رو عرضه خواهد کرد. قیمت پایه هایما S7 تولیدی ایران خودرو در بورس کالای ایران 742,500,000 تومان تعیین شده. بر اساس اطلاعیه بورس کالا، هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت سفارش برای یک خودرو و صدور سند و شماره گذاری فقط به اسم شخص خریدار خودرو خواهد بود. همچنین خریداران جهت تحویل خودرو باید همزمان با تسویه مبلغ معامله در بورس کالا، نمایندگی مجاز ایران خودرو رو برای تحویل انتخاب کنند.
عرضه سوخت هوایی و نفت سفید صادراتی در بورس انرژی. بورس انرژی ایران سه‌شنبه 1 شهریور میزبان عرضه حدود 90,000 تن انواع فراورده های هیدروکربنی خواهد بود. 200 تن بارش سنگین، پتروشیمی بندر امام، 50,000 تن سوخت هوایی و 13,000 تن نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، 3,000 تن گاز بوتان شرکت نفت ستاره خلیج فارس، 1,000 تن متانول پتروشیمی فناوران و 5,000 تن میانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در بخش بین الملل بورس انرژی عرضه خواهد شد.
از کامیونت ایرانی ساخت شرکت ایران خودرو دیزل رونمایی شد. این کامیونت جز قدرتمندترین کامیونت ها در این رده است که به همت شرکت های دانش بنیان به مرحله تولید رسیده. آقای توسلی مهر، مدیر عامل ایران خودرو دیزل، میگوید به غیر از کابین، بیشتر قطعات این کامیونت در داخل تولید شده.
برنامه در واقع تولید ما تا پایان سال از آبان ما 2000 دستگاه پیش بینی شده، یعنی در واقع ماهی 500 دستگاه که این در واقع به سالی 1000 دستگاه با دو شیف قابل افزایش است ان شاء الله.
قیمت کامیون رو هم می‌فرمایید؟
تا نهایی نشده اعلام نمی‌کنیم.
طرح انتقال گاز به جزیره کیش با حضور وزیر نفت به بهره برداری رسید. این طرح با سرمایه گذاری 350 میلیون دلار اجرا شده و بازپرداخت آن از محل صرفه‌جویی حاصل از جایگزینی گاز با سوخت‌های مایع انجام می‌شود.
بهره برداری از خط انتقال گاز به کیش در آستانه هفته دولت. در این طرح در خشکی و دریا 127 کیلومتر لوله گذاری عملیاتی شده است. مهرابی مجری تر:
با صرف حدود 1000 نفر ساعت در روز، با تکیه بر دانش و تجارب کارگران و متخصصان داخلی به ثمر رسید.
این طرح با هدف تأمین سوخت نیروگاه‌های جزیره کیش با بهره‌گیری از زیرساخت‌های طرح توسعه فاز 1 میدان گازی کیش تأمین اعتبار شده است. جواد اوجی، وزیر نفت:
دو تا نیروگاه بزرگی که در جزیره کیش هست، خب یه صرفه‌جویی خیلی خوبی اتفاق خواهد افتاد. از همه چی مهمتر بحث آلودگی محیط زیست در این جزیره بود که دیگه بس شد به یک سوخت پاک.
سرمایه‌گذاری انجام شده از محل صرفه‌جویی حاصل از جایگزینی گاز با سوخت‌های مایع پرداخت می‌شود. اتصال جزیره به شبکه پایدار گازرسانی با تأمین انرژی پاک از دستاوردهای این طرح عنوان شده است. مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی:
جمعیت بومی و ساکن اونجا یکی از آرزوهاشون این بود که دسترسی به یک شرایط مناسبی از نظر تأمین سوخت داشته باشه.
در این طرح با آزادسازی بیش از 7000 تن LPG و صرفه‌جویی در مصرف سالانه 500 میلیون لیتر سوخت گازوئیل، امکان صادرات این محصولات نیز فراهم می‌شود. محسن خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران:
درآمد حاصل از این صرفه‌جویی حدود 400 میلیون دلار در سال خواهد بود.
یاسر بهشتی، خبرگزاری صدا و سیما.
و سخنگوی صنعت برق گفت طبق مصوبه هیئت دولت، ساعت کار ادارات و مؤسسه ها از پنجشنبه 3 شهریور به روال عادی باز می گردد. مصطفی رجبی با بیان اینکه امسال با کاهش ساعت کار ادارات مصرف برق 30% کاهش یافت، افزود صرفه‌جویی های صورت گرفته در بخش اداری و خانگی موجب گذر از پیک تابستان شد.
بسیار متشکریم از توجه شما به خبرهای اقتصادی. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یک کمبودی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانی،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
زنجیره. زنجیره.
خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با افتخار برنامه زنجیره رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدواریم که این برنامه رو بپسندید و مورد توجهتون قرار بگیره. مسائلی که در باره زنجیره تأمین کالاها و خدمات هستش رو بتونیم به دقت واکاوی بکنیم و اطلاع رسانی بشه. و اصناف عزیز، از همه صنوف هم تشکر میکنیم، همکاری خوبی رو دارن با برنامه زنجیره. سراغ هر کدومشون که میگیریم جواب سوالات ما رو میدند و پل ارتباطی خواهیم بود انشاءالله بین واحدهای صنفی مختلف و شما مردم و فعالان اقتصادی. توجه بفرمایید به برنامه امروز. خب، یکی از بخش‌های بسیار مهم و جذاب برنامه، حداقل برای خود من، بخش گزارشی برنامه است. همکار گزارشگر بسیار خوب و پرتوانمون سرکار خانم نعمت‌زاده هستند که گزارش می‌گیرن، به میان اصناف میرن، به میان مردم میرن، به میان واحدهای تولیدی و صنفی و توزیعی میرن و درد دل‌های اونها، گفتگوهای اونها و مسائل اونها رو به گزارش خواهند کشید و صدای اونها رو ما خواهیم شنید.
ستاری بازار گل و گیاه غرب و فاز گیاهان باغچه‌ای. کلی گل و گلدون اینجا هست، همشون زیبان و افرادی که علاقمند به نگهداری این گل و گیاه ها در حیاتشون، بالکنشون یا فضایی که امکان نگهداریشون رو دارند اینجا هستن، خرید میکنن. از کاسبای خوش اخلاقی که یکیشون روبروی من هست الان. سلام علیکم جناب، روز شما بخیر باشه.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خسته نباشید.
ممنونم، زنده باشید.
با اشتیاق به یک آقای داشتی توضیح میدادید این درخچه یاس جاسمین که چه ویژگی هایی داره و کجا نگهداری میشه. چند ساله که در این بخش کار میکنید؟
من بالای 25 ساله، چون شغل پدرم بود، خودم هم بچه کشاورزم.
زنده باشید.
همزمان هم درس میخوندم، هم کارم فروش گل و تولید گل اینا بود. الانم که در خدمت شما هستم.
سلام باشید. عزیزم که الان در این مجموعه کار میکنم زیر نظر اتحادیه گل و گیاه فعالیت میکنم؟
نه، متاسفانه جزء اتحادیه گل و گیاه نیستن، که خود همین یه معضله دیگه. حالا بعد این اصلاح بشه، چون اگر زیر نظر اتحادیه بودن خیلی مشکلات بود که مرتفع میشد، ولی نیست الان.
خب همین زیر نظر اتحادیه فعالیت نکردن چه تبعاتی داره؟ چون من همین راسته که الان دور زدم اومدم تا اینجا، توجه به اینکه گل یک کالای لوکس حساب میشه و شاید تو فکر بشه خب هر کسی که نمیاد بخره، اینم که خواه انگار به دلخواه فروشنده است و مشتری خب حالا باید انتخاب کنه بخره یا نخره.
متاسفانه اینجوری هست. اولا که خود باغدارا هم نرخای ثابتی ندارن. یه باغی شما مثلا میری گلی میخوای تهیه کنی، مثلا این تومن، باغ بعدی میبینی باز نسبت به اون باغ 30% 20% 15% گرونتره. اینی که اونجا هم نظارت نمیشه، اینجا هم که میاد بله، بر اثر اینکه نظارت نیست متاسفانه اینجوری هست. غیر از این داستان قیمت، یه سری مشکلات خود این صنف داره. یکی از مشکلاتش بیمه نبودن افراد شاغل در این حوزه است، که مثلا خیلی هاشون الان بالای 70 80 حتی تا 90 سال هم ما داریم که بیمه نبودن. حالا متاسفانه مثلا 70 سال طرف تو این کار هست بیمه نبوده.
بله.
این یک، بعدن بیمه نبودن خود محیطی که داریم توش کار میکنیم، که متاسفانه یک دو مورد آتش سوزی کلی بودی که تمام اجناسشون شاید الان میگم میلیاردها تومان سوخت و کسی نبود جوابگو بشه. بله. یه سری مثلا همکاریای لازم است که شورای شهر یا مثلا شهرداری با کاسبا انجام بده. یه دفعه طرف میبینید چند سال تو این کار هست، میاد یه اتفاقی میفته، طرفی که مثلا 30 سال 40 سال 50 سال عمرشو گذاشته، خلاصه تولید کننده بوده و فروشنده بوده، الان یه دفعه میبینید به یه مشکلی بر میخوره، هیچ کسی هم جوابگو نیست.
در حوزه پرورش و تولید گیاهان باغچه‌ای چی؟
اون هیچ کمکی نمیشه. مثلا شما میخوای بری یه وامی بگیری، مثلا دارم میگم برای تولید این کار، اگر وامو اینجوری که الان بانک ها دارن میدن، بله گل باید 100% فروخته بشه، نه با 10-15%. چون شما حساب کنی وقتی میخوای باز پرداخت بشه این نزدیک 40% میخوان سود بگیره. اگه سازمانی باشه که بتونه یه وامی در اختیار تولید کننده بذاره، نمیگیم حالا 3-4% زیر 10% که این بتونه مواد تهیه کنه، مواد اولیه‌اش تهیه کنه برای پرورشش، برای تولیدش، این خیلی خوبه. جهاد کشاورزی بیاد مثلا یه طرحی بذاره که آقا کسایی که علاقه دارن به این کار میتونن به تولید گل یا چیزایی که تو حوزه گل از کمک کنن برای حتی صادراتش، بیا بگن آقا یه وام‌های ما دارین، نه اونقدرم سخت بگیرن که آقا مثلا بگن آقا بعد 1000 تا راه رو بری تا به این وام برسی، اونجوری که هیچ کسی نمیتونه.
سهل بگیرن که شدنی
سهل بگیرن
بشه.
بله سهل بگیرن. از این طرف هم اشتغال زایی زیادتر میشه، خیلی عجبونامون میتونن سر کار برن. هم تولید خودمون، چرا مثلا بدون از هلند گل بیاریم یا از تایلند گل بیاریم؟ ما بهترین